در واقع قسمت دیگه از بحث سغریات رو جنبندی میکنه. اون قسمت هم مسئله همون بحث مشهور خود ایشون در دلالت و تابعتون للاراده عرض کردم. اون موقع دیگه به نظرم کل بحث اونجا گفتم، طرحش کردم، استدلالش رو گفتم. فقط دوباره یه اشاره‌ای بکنم به تاریخ بحث هم که گفتیم. میدونید که مطلب از بو علی و حاجی توسی مطلبی منقوله. این مطلب مورد پسند اکابر واقع نشد. آیا آخوند فرمایش کردن دو توضیح و نقدی در مورد این مطلب دادن؟ حضرت آقای اصفهانی بیان آقای آخوند رو نه کافیه به توضیح مراد علمین دونستن و نه وافیه در جواب، لذا قبول کردن مطلب. استدلال کردن اقرب تلامیز آقای اصفهانی به خود آقای اصفهانی علام آهو و بعیدینا مبنای دراتا به اراده خود آقای مزفره، اما فل جمله مبنای آقای اصفهانی در قبول این حرف و رد حرف استادش آقای آخون باعث شد که معظمی از اصولیین هست در واقع قبول کنن این مبنا رو از آخون و از آقای اصفهانی و از آقای مزفر و از آقای خویی و اکابر من یک رو بعد هم قبول کردن. خب استدلال اسماعیل مزفر دوباره همون مطلب رو خلاصه میکنه که لفظ یه مرحله دلالت تصوری گفتن مشهور داره، این مرحله دلالت تصدیقی تابع اراده استعمالی، یه مرحله دلالت تصدیقی تابع اراده جدید. دیگه اراده استعمالی جدید دوتا نیست. یه توضیحاتی دادیم براتون تو الموجز اگه خاطرتون هست، اونا رو دیگه جمع‌بندی کنیم. بعد فرمودن که اما ما هم جلد یکم براتون گفتیم که ما این تقسیم مشهور رو که سنو دلالت درست کردن لا تعقل نمی کنیم، بله ظهور قسم واحد اونم تابع اراده جدیه. ما انتقال ذهن رو در مرحله ظهور تصوری یا در مرحله ظهور تصدیق نوع اول انتقال ذهن رو قبول داریم، اما لا نسلم که هر انتقالی دلالت باشه. ها همون حرفا گذشته رو تکرار می کنن. خب اصلا این مقدار عباره چی بخونیم؟ خب ببینیم قیر دوش
ایشون یه سیستم رو پیاده کرده، همون سیستم که آخوند پیاده کرده بود تو معانی حروف که بود وضع عام موضوع اونلش هم عامه، منطقه قید ما قید وضعه نه قید موضوع اونلش. اینجا قید دلالتشون خلق کرده با قید مدلول. اراده
من دیگه بنویس برام تحقلش نمی کنم الان. ببینم چی این ظهور علا قسمه تصوری و تصدیق از ظهور تصوری و لدیون شعمن وضع لفظ معنا مخصوص. ظهور تصوری از وضع لفظ برای معنا مخصوص حاصل میشه. شه و عبارتون ان دلالت مفردات کلام علا معانی ها اللغوی اول ارسیه، دلالت مفردات کلام بر معانیشون لغویه یا عرفیه. یه حاشیه‌ای بزنیم آقا من دیگه چون گفتیمه توضیح ندادم، اگر ابهامی هست من دوباره از اول بگم. این لغویه و عرفیه این رو تفسیری گرفتن معظمی از اصولی ظاهرا تفسیر نیست. اینا دو قسمه، لغویه، ظهور لغوی یعنی معنای لغوی مسئله است، معنای عرفی مسئله است اخرى. خب کجا این رو براتون میگیم کامل؟ انشاءالله مکاسب بحث شیخ از تعریف وی مکاسب پای هفته دیگه، وی پای هفته تو مکاسب انشاءالله فکون و علا ذکر من اونجا اینو باید باز کنیم. متاسفانه این تقسیم از شیخه و اما تنها کسی که اهتمام داشته به این حرف شیخ مرحوم امام رحمت الله علیه. اونجا حالا چیه مفصلش؟ چون تو کتاب اصول اینا نیومده و اینا میگن اما به حقش خودشون را نخواستنه نگفتنه. چه حالا یادتون باشه اونجا یادمون بیارید بحث میکنه سرش. و هو تابع للعلم بالوز این کشف کشف تصوری تابع علم وضع سوا اون کانت فی الکلام او فی خارج الکلام قرینتون علا خلافه او لم تکن از ظهور تصدیقی الذی ینشأ من مجموع الکلام، ظهور تصدیقی که از مجموع به دست میاد و هو عبارت عن دلالة جملة الکلام علا ما یتضمنه من المعنا، مجموعه دوالی که در کلام آمده دلالت بر یه معنایی میکنه، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات و قد لا تكون قد تكون مغايرة لدلالة المفردات. کجا مغايرة لدلالة المفردات؟ كما اذا احتف الكلام بقرينة، که این قرينه این چنین صفت دارد، توجب صرف مفاد جملة الكلام اما يقتضي مفردات الكلام. آقا و اگه گفت زیدون اسدون یرمی، زید دلالت من معنای داره تصورن، اسد دلالت داره بر معنای تصورن، یرمی دلالت داره بر معنای هیئتش، دلالت داره بر معنای تصورن، مادهش دلالت داره بر معنای تصورن، هیئت جمله اسمیه دلالت داره بر معنای تصورن. اما وقتی مجموعش رو با هم می‌ریزیم، دلالت مجموع کلام بر معناش میشه دلالتی ممکنه مغایر با مجموع دلالت‌های تک به تک مفردات باشه. این تازه رو هم دیگه شد ارادی استعمالی. یادتون بیاد ارادی جدی چه موقع احراز میشه؟ ارادی تابع مراد جدی متکلمه. ممکنه متکلم اعتمد علا قرینه منفصله، دلالت مراد جدی مال وقتیه که کل کلام تمام بشه. مفردات وضعا دلالت تصدیقی نوع اول ما تابع ارادی استعمالیه، که ارادی استعمالی عقلاء تا موقعی که مجموع کلام تمام بشه جا داره برای ارادی استعمالی. اما ارادی جدی که تابع مراد متکلمه کل ما له دخل فی غرض المتكلم. گفتیم اینا رو بحث کردیم بابا. و ظهور التصديقية توقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من الغرائب. متكلم میتونه هر قرینه میخواد الحاق کنه میتونه. نیستن آقایون، چرا اینقدر خلوته؟ چرا نیست؟ من خب گفتم سه‌شنبه که میام. من به کسی زنگ نزدم، نه کسی. آقای بیاتی با من تماس داشتن، من گفتم آقای بیاتی اگر شنبه نیست بهم بگید شنبه. گفتن اردو میرن آقایون از شنبه، فقط شنبه درس. من خب به شما اینجا گفتم که شنبه اینجا، گفتم علی ای حال شنبه رو اینجا. آره شنبه رو گفتم هست. فما دام المتكلم متشاغلا بالكلام لا ينعقد كلام المتكلم از ظهور التصديقي. بعد کلام تمام بشه تا ظهور بیاد. و یستد به هازه ظهور تصدیقی ظهور انسان تصدیقی و هو ظهور به ان هازه هو مراد المتکلم. جناب آقای شادپور، آقای حسینی، ما تو الموجز اومدیم ارادی استعمالی، ارادی جدی اینا رو دقیق کردیم، استدلال کردیم، برهان چیدیم، مفاهیم تصوریشو که اونجا میخواستیم جا بندازیم دیگه، همون مفاهیم تصوریش کتابای بعدی تکرار نکردیم. نشه ذهنتون بشه مطابق مشهور دوباره تعرض بدل اجرا نکنید، برید اونا یادتون بیاد دوباره دوتان یکیان کجا حکم و عقلاه، کجا حیث اراده تکوینی نفس، اینا رو بررسی کردیم. این خاطرتون باشه، خواهش میکنم اینو دوباره یادآوری کنید. خب ریاست به حاضر ظهور تصدیقی ظهور انسان من تصدیقی، یه ظهور دومی میاد و هو ظهور به ان هذا هو مراد المتکلم ای المراد جدی و هذا هو المعین لمراد المتکلم فی نفس الان. تو واقع چیه؟ فیتوقف على عدم القرینة المتصلة بل منفصلة لأن القرینة مطلقا قرینه تا قرینه تحت موازه ظهور، ظهور جدی رو خراب میکنه اگر پیدا بشه، به خلاف ظهور تصدیقی الاول. اولی فإنه لا تحت مول قرینه طول منفصله، کلام که به پایان برسه ارادی استعمالی تمام میشه، مراد استعمالی واضحه، مراد جدیه تابع مجموعه قرائن آتی و سیعتیه.
اینو بحث
کامل هم
دیگه، ولی بحث
متکلم
یه اراده
بیشتر. همون بحثایی که همون رو میخوام یاد آوری کنید. بعد حیث اوغلاس از حیث برهان فلسفی فاعلیت علمی جدا کنید. گفتیم اینا رو به نظرم، من نه نظرم گفتم به نظرم، اگر نگفتم نگاهی بکنید دوباره. اگر نگاه کردید الان میگید نگفتم قبول کنم ازتون، یعنی اعتماد کنم
بهتون. میگم مجازی ما قشنگ پیش خودتون هم اومدید.
نه الان، الان شما قبل این جلسه مراجعه کردید، یعنی بدون فاصله. اگه اعتماد میکنم به نقلتون، نگفتم میگم، اما اگر نه به نظرم گفتم شما این مراجعه کنید، اگه نگفتم عرض میکنم خدمتتون. چش جان حالا یه مراجعه بکنید بهش، اگه الان اخیر مراجعه نکنید الان مراجعه بکنید، به نظرم گفتم. فهذه الدلاله یلتی نسمی و الدلاله تصدیقیه کجا رسیده مثلا یار خب اقول و نحن لا نتعقل هذا التقسیم ما این تقسیم سگانه مشهور قبول نداره های جفعی منش رسیده هر میدازه کار کنی که ها الحمدلله بله ظهور قسم واقع و لیسا هو و این ظهور الا دلالت اللفظ الا مراد المتکلم و هذه الدلاله یلتی نسمی و الدلاله تصدیقیه ما یه دلالت قبول داریم اونم مراد متکلم مراد جدی اونم دلالت تصدیقیه نه تصدیقی دو قسمه نه تصوری دلالته و هیه ان یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتکلم العلم بمراد المتکلم من اللفظ او یلزم من مراد من صدور اللفظ من المتکلم الظن بمراد المتکلم و الاول یسمى انف و یختص الثانی به اسم ظهور بلا معنا للقول بان اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معنى الموضوع اولي اول بزنید دراسه تصوری لا معنا فقط طبقه في الجزء الاول بيان حقيقه الدلاله بان ما يسمونه بالدلاله التصوري ليست بدلاله وانما كان ان كلمه دلالت منهم تصامحا في التعبير بل هي من باب تداء المعاني پس ما انتقال قبول داریم انتقال ذهنی اما هر انتقالی دلالت فلا علم و لا ظن فيها بمراد المتكلم چون علم و ظن مراد المتكلم فلا دلالته فلا ظهوره و انما كان خطور و تصور و انتقال و الفرق بعید بينهما بين الدلاله و الخطور بالباب و اما تقسیم ظهور تصدیق الى قسمان فهو ايضا تسامح استعمالی اما دلالت نمیدونی لانه لا يكون الظهور ظهورا الا اذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم اما علا نحو الیقین که نسته او الزن که ظهوره فالغینه المنفصله لا محاله تهدم الظهور مطلقا نعم قبل العلم بالغینه المنفصله يحصل للمخاطب قطع بدوی او زد زن بدوی یزولان عند العلم بالقرینه اینا عند العلم ابین میرن فیقال این اذن قد انعقد للکلام ظهور علا خلاف ما تقتضی الغینه المنفصله میگن یقال اما هذا کلام شاعر دل اصولیه تعبیر شایعیه و فی الحقیقه ان قرضهم من ذلک از ظهور الابتدائی و البدوی و الذی یزول عند العلم بالغینه المنفصله فقط یه چیز بدوی که بازم آقای مزفر قربونت بشم خب مبنای خود تو استادته باشه پس چرا مشهور رو داری کلامشون هم میکنی بری مرادهم داری ان مرادهم میجیب درست های فلایی؟ این مبنای شماست باش اما مبنای آخوند خونیست مبنای شیخ خونیست تو آقای مزفر قانون اقلائی تمسک بالعام قبل مجیء القرینه المنفصله را چه حل کرد؟ چه بعد شبه مفهوم مصداقی رجوع به عام رو استفاده کرد؟ اگر ظهور در عموم قبل از قرینه منفصل ارزش اقلائی نداشته باشه چون حد وسط دلالت چی بود؟ ارزش اقلائی اگه نداشته باشه پس چجور شما شبه مفهوم مصداقی رو مشکلش حل کردی؟ چجوری بحث عام مخاص و تفکیک ها رو حل میکنی؟ چجوری تطابق اراده جدی با اراده استعمال رو مالم یجی المخصص و المنفصل حل میکنی؟ حالا میگه شایع تسامحه انحصر فی قسم واحد از ظهور تعبیر بالاش انحصر فی قسم واحد اونم کشف مراد جدی متکلم ببین و ظهورون یزول بها لا انه هناک ظهوران ظهورون لا یزول بالقرینه المنفصله و ظهورون یزول بالقرینه حالا لا بعثه که ان یسمى هذا الظهور البدی از ظهور ذاتی اما به تسمیته به ظهور مسامحتون علا کلها خوب آقای مقدسی؟ نه تا ظهور اول درست نشه عموم پا نمیگیره که بعد این فرد شک کنی تو اینه تو این دلیل و دلیله یادته میگفتیم حجته اینه بعد نمیرسیم اینه یا اوه اگه دوران بین حجت و لا حجت بود که فرد تحت مخط قرینه منفصل هم کناره بازم تحت آن بر نمیگره چون عام لا حجته اگه ظهور نداشته باشه اینا با همش بنابر اینه که ما دو تا دلیلمون حجتن اقلاعن
ظهور در غیر
قرنه
داره که
قطعا. و علی کل حال سواهم سمیت الدلاله التصوری ظهورا ام لم تسم، بهش بگید ظهوریان نگید، سواهم سمیت ظن البدوی ظهورا ام لم تسم، فان موضع الکلام فی حجیت ظهور، او چیزی که ما میخوایم حجیتشو اثبات بکنیم، ببین چیزی که حجیت داره هو ظهور الکاشف عن مراد المتکلم بما هو کاشف، و امکان کشف نوعی، ما ظن نوعی رو قبول داریم، نه ظن شخصی، کشفش هم کشف شخصی نیست، کشف نوعی و عقلائیه، اما اونو ما میخوایم، اونم فقط یه قسم بیشتر نیست، اونم قسم ثالثه، قسم اول قسم دوم هیچ ارزشی ندارن. حالا وجه حجیت ظهور، دوستان آقای مظفر تو وجه حجیت ظهور یه چیزی به میفهمد، اون تیکش خیلی قشنگه، این تیکه حالا این از قدرت‌های آقای مظفر فرمود. حالا من با یه لسان تعریضی میگم اشکال و جوابی که واضح تر بشه عرضش هر. خب ادهی اومدن استدلال کردن خب حجیت ظهور دلیلش چیه؟ شما تو عرضش کندید دلیلش چیه آی رضایی؟ بنا اوغل، ما هم بحث میکنیم که بنا اوغلا قائمه بر حجیت ظواهر، اگه نباشه لختل نظام الاغلا و از این حرفا میزدیم دیگه. آقای مدفر میگه شأن منکرین حجیت ظهور عجل از اینه که اینو انکار کنه، به عبارت دیگه دعوت اصل حل بسیطه حجیت ظهور نیست که از ظهور حجت الاملا حجیت ظهور ثابت شد یا ثابت نشد، دعوت توی 5-6 تا نقطه یک اختلافه، اونا رو ما باید حل کنیم براتون، اونا که بعد یه جاهایی که مثل آقای مشکوکه تعیین محل تعیین قول مختار سخت میشه توش، و الا اصل این که کبرایی بن آبه بن آقا قلاقان بر حجیت ظهوره که بدیهیه، خود او کسی هم که داره میگه حجیت ظهور من اشکال داره، داره حرف میزنه با ظهور حرفش به من میفهمونه که حجیت ظهور اشکال داره، لذا چیزی تو این تیکش دعوا نداره، و لذا انما الکلام کل الکلام در اون نقاط موضع خلاف. خیلی قشنگ، نقطه اول اشتراط ظن فعلی به وفاق، معنا کنی آیا در ظهور باید عند المخاطب ظنی حاصل بشه به مراد متکلم تا بعد حجیت پا بگیره یا نه؟ خب این ظن شخصی یا نوعی؟ آقای موسوی سر عند المخاطب باید ظنی پا بگیره بر مراد متکلم تا حجت شده، اگه کسی اینطوری حرف زد این ظن شخصی یا نوعی؟ شخصیه دیگه، عند المخاطب شخص مخاطب باید ظنی پا بگیره. آقای مظفر میگه بعضی ها شرط کردن در حجیت ظهور که زنی در سوق نفس اتفاق میفته، خب جوابش چیه؟ قد تقدمه اساس ما در این باب زنون، زنون عقلائیه، زنون عقلائیه دائر مدار حالات نفسانی و شخص نیست. بعد اینجا یه تیکه قشنگ دوباره داره، خیلی قشنگ، همتون میگفتم زن نوعی زن نیست، اینجا میگه، میگه بابا ظهور که میگیم زنیه وصف وصف انسان نیست که که مرادمون از زن بشه زن شخصی، زن شخصی وصف کیه؟ من. زن نوعی اصلا وصف شخص نیست، یه حکم عقلائیه، یه چیزی از باید نبایده عقلائیه، که این مطلب من شأن العقلاء اینه که ان یعتمد علی لانه یفید الزن عند العقلاء بما هم عقلاء. بعد میدونید ما همون انسانی، عقلاء بما هم عقلاء مصداق مشخص نداره تو خارج، یعنی ماها من شأنمون هست که بما هم عقلاء زن حاصل کنیم، اما چون نمیتونیم خودمون رو از حالات نفسانی تخلیه بکنیم ممکنه او زنه به وجود بیاتون بیاد تو بحثای خلقیات تو منطق، لذا ما به شما میگفتیم که این که ما یواش یواش با یک زحمت و با یک جهاد با نفسی خودمون رو به این مرحله برسونیم که حالات نفسانیمون بشه بر طبق حکم عقلاء به ما هم، عقلاء خودش کار میخواد، لذا وقتی ما میگیم عقلاء میگن زن نوعی من شأن هذا المطلب اینه که ان یفید الزن من شأنشه، ممکنه حالا سوق نفس من این زن رو ایجاد نکنه به خاطر خوب من، به خاطر بغض من، به خاطر رفاقت من، به خاطر عوامل شخصی زنه ایجاد بشه. آقای مظفر میگه ظهور صفت انسان نیست تا بعد به معنای زن شخصی باشه، ظهور صفت لفظه، صفت سببه، یعنی من شأن سبب ان یفید الظن، سواء حصل فی که الظن ام لم تحصل. می فهمد؟ لذا ما اینجا ظن شخصی چیزی نمیخوایم که الان شما ظنی برات حاصل بشه به موافقت این ظهور، موافقت مراد جدی متکلم. این نکته اول محل اختلاف. نکته دوم، بعضیا که قدیمیای اصولی اینن دوستان، دو حرف زدن، گفتن یا گفتن هم ظن به وفاق حاصل شود ظن شخصی، هم نباید ظن به خلافی در سوق نفس ایجاد بشن. بعضی های دیگه گفتن خب اینا اصلا وقتی خودش زنده به وفاق ایجاد بشه دیگه زنده به خلاف معنا نداره، چون طرف مقابل میشه وهم. لازم منطق وقتی زن این بره وهمش او بره دیگه معنا نداره. پس اگر چیزی هست، بعضی های طوری گفتن، گفتن یا زن به مراد متکلم در سوق نفس اتفاق بیفته تا حجت بشه، یا لااقل از این که اگر زنی محقق نشد حداقل زن به خلاف ایجاد نشه. آقای مظفر میگه اول، دوباره اول پایه رو بزنیم، دوباره زن به خلاف ایجاد نشه، زن شخصی یا نوعی؟ اگه شخصیه لا یوفی، که ظاهر عبارت هم زن شخصی. اگر عقلا یه چیزی میفهمه، حالا شما یک آدم زنانی هستی، یک آدم شکاکی هستی، به ایراحتی زن به وفاق با عقلا برات هماهنگ نمیشه، هی میری یه جاده خاکی چیکارت کنی؟ زن شخصی معتبر نیستیه. بعد فهمد اما حالا بذار یه تصالحی برسونیم دعوا رو. این تصالح رو باز با یه مقدمه خیلی قشنگ توضیح میدن. میگن این که برای تو زن به خلافی اتفاق افتاد، لا یخرج من احد نحوه، یه حالت، یه چیز حالت، یا این که سبب این که تو زن به خلافی برای تو اتفاق افتاد اینه که یک قرینه مورد اعتماد عقلا پیدا کردی، قرینه عقلاییه ای پیدا شد که جلوی زن شما رو گرفت و بردت به خلاف مظنون شدی، یا این که نه، قرینه مورد اعتماد عقلا نیست و این اتفاق برات افتاد. اگه مورد اعتقاد عقلاست و مورد اعتماد عقلا، که اصلا خود عقلا به او نرفتنه که تو ایور رفتی بعد بگی من جدا شدم خلاف عقلاست، چون عقلا هم لابد و ان یکون حکمهم به ظهور علا طبق قرینه، حتی قرینه منفصل الان گفتیم. پس اگه قرینه قرینه عقلایی است، عقلا هم با تو همراه هم. و اگر قرینه قرینه عقلایی نیست که میشه شخصی، لا مجال للانسان الحکیم که ان یعتمد علا قرینه غیر عقلاییه، چون اگر اعتماد کرد عقلا تقبیرش میکنه. پی زنه به خلافت یا با عقلا منشأ عقلایی داره که این خلاف نیست، زنه است اما خلافی، خلاف حکم عقلا نیست، یا اینکه قرینه غیر عقلایی کردش نداره. آقای مظفر میگه حال اگه ما احترام بذاریم به قائلین به این اقوال، بگیم مرادشون این بوده که قرینه عقلاییه ای در مقامت که من ظنی به خلاف پیدا کردم، اون موقع حرف اینا با حرف ما یکی، چون ما هم وقتی که قرینه عقلاییه باشه بر قرینه اعتماد میکنیم، اون موقع حرفامون یکی میشه انشاءالله. خب بخورم همین دو قسمتو تا بعد بقیهشو بریم سراغ بقیهش. مرحله بعدی چیه؟ قاوه ایلا سالت عدم قرینه و بعشم حرف محقق قومی. این دلیل علا حجیت الظاهر منحسن فی بناء الاغلا، دلیل بناء اغلاه و دلیل تعلف من مقدمتین قطعیتین، دو مقدمه قطعی داره. علا رحم ما تقدم فی دلیل علا حجیت خبر الواحد من طریق بناء الاغلا، دو مقدمه تو خبر واحد چی دیم؟ حجیت بناء اغلا. اینجا هم همونطور تفصیل هما هنا ان نقول ایطوری بگیم. یک، انه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب والشك، چیزی که هیچ مشکوک هم نیست، این است که ان اهل المخابره من العقلا قد جرت سيرتهم العمليه و تبانيهم، تبانی یعنی اتفاق، تبانی تو فارسی یعنی تبانی و معنای لغویش بناء، تبانی از باب تفاعل، معنای غالبی باب تفاعل مشارکت پذیریه، تبانی یعنی به همراه هم بنا گذاشتن، یعنی با هم اتفاق بر مبنایی پیدا کردن، معنی لغویشو بگید. تبانی هم فی مخابرات هم الکلامیه ال اعتماد المتکلم علی ظواهر کلامه فی تفهیم مقاصده اوغرا در سیره عمل. چرا هم میگه سیره عملی دقت کنی؟ ممکنه اوغلا با دقت عقلی هم خودشون بگن احتمال خلاف میگی، اما بناء عملیمون بر اینه، اگه اینه باشه زندگیمون مختل میشه، میپاشه از هم. لذا سیره زندگی عملی ما یعنی چیزی که الان بر طبق او داریم مشی میکنیم و زندگی میکنیم این الان. متکلم بر ظواهر کلماتش اعتماد کند و لا یفرزون و لا یوجبون علی متکلم که ان یأتی به کلام قطعی فی محذوبه که لا یحتمل الخلاف. نه، گردنش نمیذارم با حتما قطع بیاریم. و کذاله طبعا لسیرتهم الاولا مطابق با همین تبانا دوباره اتفاق کردن علی العمل به ظواهر کلام المتکلم و الاخذ ظواهر کلام المتکلم فی فهم مقاصد المتکلم و لا یحتاجون فی فهم مقاصد المتکلم الى ان یکون کلام المتکلم نفسا فی مطلوب المتکلم که لا یحتمل الخلاف. هم متکلم جائزه بر زنون حرکت کنه، هم مخاطب جائزه از زنون ظواهر کلام متکلم مقصوده که متکلم حد بزنه. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على الصامع يحاسبه على فردا محاسبه میکند مخاطب را بر اون چیز بر گفته ای که داره و يحتج به على احتجاج میکند متکلم بر مخاطب با ظواهر لو حمل كلامه على خلاف الظاهر و يكون ايضا این ظواهر حجة للصامع على المتكلم یحاسب و علا ایدف سامع میتونه اخذ کنه متکلم رو بر کلامی که به کار برده. یحتج السامع و به ظواهر علی المتکلم لو ادعى المتکلم خلاف الظاهر. اصلا و من اجل هازا یؤخذ المرء به ظاهر اقراره. آقا یکی یه چیزی گفت ما ظهورش حجیت داره بر علیهش، اگر فردا خواستیم بر علیهش استفاده کنیم بگه نه یک من فرادم مرادم فلان مطلب بود که خلاف ظاهره که کسی قبول نمیکنه و یدان به مجیون میشه با ظاهر کلامش و این لم یکن نفسن فی المراد. این سیره اخر دو ان من المقتوع به ان شارع المقدس لم یخرج فی محاضراتی و استعمالاتی للالفاظ عن مسلک اهل المحاضره من العقلا فی تفهیم مقاصده. شارع از مسلک عرفا در گفت عقلا در گفتگو خارج نمیشه به دلیل ان شارع من العقلا بل رئیس العقلا فهو متحد المسلک مع العقلا. حالا یه تیکه دیروز گفتیم اضافهش میکنیم ولا مانع من اتخاذهی من اتخاذ الشارع مع العقلا فی هذا المسلک، مانعی هم نیست مثل قول لغوی اینا. ولم یثبت من قبل الشارع ما یخالفه، مخالفتی هم از شارع صادر نشده. و اذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعیتان گرفتی خوده؟ لا محاله یثبت على سبیل الجد. وقتی این دو مقدمه قطعی ثابت شدن به سبیل جزم واضح می شود که ان الظاهر حجتون عند الشارع حجتون للشارع علی المکلفین و حجتون معذرتون للمکلفین علی الشارع هازا. ولیکن وقعد لبعض الناس شکوکن فی عموم کل من المقدمه. پس آقا این اصولیینی که رفتید رو اصل اثبات و حجیت ظواهر دعوا کردید، اثبات و حجیت ظواهر قطعی اتفاقی کسی روش دعوا نداره، عمومش محل اختلافه که لابد من التعرض لإن نقاط مبهم و شکوک و کشف الحقیقه فی الشکوک. اما المقدمه الاولى که گفتیم در خود سیره عقلا و ظواهر همه عمل میکنن، تو خود سیره عقلا سه چهار تا مورد اختلاف داریم. یک، ان اتفاق العقلا علی حجیت الظاهر هل یشترط فی سیره العقلا حصول الظن الفعلی بالمراد المتکلم فی ان اتفاق العقلا هل یشترط فیه عدم الظن بخلاف الظاهر. سه، ان اتفاق العقلا هل یشترط فی جریان و اصالت عدم القرینه، مادر اصول لفظی چی بود اونجا میخوایم بحث کنیم. اینجا فی ان اتفاق العقلا هل هو مختص بمن قصد افهام و فقط مشافهین لکه روبرو من او یا ام غیرهم، یا اینکه شامل همه انسان ها میشه، ظواهر برای همه حجیت داره، کلام من فقط برای شما حجتی، ای کسی این نوار بعدن گوشتاد برای اونم حجت میشه. فیکون و ظاهر حجتن مطلقا. دعوای با میرزای قمی، این تفسیر مال میرزای قمی. اما المقدمه ثانیه که شار با اون هماهنگه، فقط وقع البحثو در اینو ظواهر شرعی فی حجیت ظواهر الکتاب از طرف اخباری، بل قیل ان الشارع ردع عن الاخذ بظواهر الكتاب، شارع نسبت به ظواهر کتاب نهی کرده. فلم یکن متحد المسلک فی ظواهر الكتاب مع العقلا، ضمیر هم دیگه مذکر مؤنث قاطی ها دیگه ما همینطور میگذریم. و هذه المقاله منسوبه الى الاخباریین، چرا منسوبه؟ گفتن تصریح کردن. و علیه فینبغی البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور، باید یکی یکی بحث کنیم. فنقول لابد قیل لابد فی حجیت ظاهر من حصول زن فعلی به مراد المتکلم، باید زن فعلی ایجاد بشه، فعلی یعنی شخصی، چند بار گفتم ها دیگه تکرار نکنه، و الا اگر زن فعلی نباشد فهو لیس بظاهره، ظاهر نیست. یعنی آیه مدفعه معنا میکنه ان المقدمه لکون الکلام ظاهرا حصول الظن الشخصی فعلی للمخاطب بالمراد من المتکلم و الا بان لم يحصل الظن الفعلی فلا يكون الكلام ظاهرا بل يكون الكلام مجملا. اقول من المعلوم ان الظهور قد زیبا ان الظهور صفه قائمه بالله و هو کون اللفظ به حالتین، لفظ یه جوری باشد یعنی شعنیت داشته باشه، یکون و کاتفن ان مراد المتکلم و دالن علاق مراد المتکلم و زن به ما هو و زن نون امرون قائمون به سامه. آقا زن شخصی قائم به سامه یا نوعی؟ نوعی که اصلا حالت نفسانی نیست، شخصی شدید. پس ایسه یکون و مقدمن لکون اللفظ ظاهره، چجوری صفت لفظ قرار بگیره؟ انما اقصا ما یقال که ان اللفظ یستلزم الزن، و اینطوری گفتن فمن هذه الجهه یتوهم که ان الزن یکون مقدما لظهور اللفظ، ففي الحقيقه ان المقدم لكم للكلام ظاهرا عند اهل المحاوره هو كشفه الذاتي عن المراد. آقای حاشیه بزنید اشکال داره یه بار، مقدم ظهور کشف ذاتی از مراده،
کشف بالاخره انسان کاری میکنه
کشف ذاتی. خب آقای مدفع بردش تو دلالت مرحله دوم، مرحله اول خواب بود یه خوبه حجر ببین آخرش میبره سر استعمال. از همینجا میشه یه دفاعی از محقق خویی کرد و کلام محقق خویی بر آقای مدفع ترجیح کرد تو ای بس، ولو اینکه در اصل مطلب و استدلال ماجرا کلام های مظفر بسیار متقن‌تر از آقای خویی است، اما خودی یه کلام ما کله خراب اشکال داره. حالا کلام های خویی چیه، کلام های مظفر چیه، دست کاره، اما بدونید شاید بشه از اینجا مقدم لکون الکلام ظاهرا عند اهل المحاوره هو کشف الذاتی عن المراد، ای کون الکلام من شأن الکلام ان یثیر الظن عند السامع بالمراد من المتکلم، شأنیتشو داشته باشه. و ان لم یحصل ظن فعلی للسامع، ولو که ظن شخصی حاصل نشه، لان ذلک ظن شخصی هو صفت القائمه، لان ذلک این ظن شأنی که من گفتم هو صفت القائمه بالکلام المقدمه لکون الکلام ظاهرا عند اهل المحاوره، والمدرک الحجیت الظاهر لیس الا بناء العقلاء، مدرک حجیت ظاهرا بناء العقلاء فهو المتبع في اصل الحجیه والمتبع في خصوصیات الحجیه، اصل حجیت ظاهر با بناء العقلاء در چه فضاهای ظواهر حجت هستم کار بناء العقلاء، بناء العقلاء با حالات نفسانی کار نداره. عقلاء بخوان با حالات نفسانی کار کنن هر جمعهش پیش میاد، هر کسی هر ادعایی میتونه بکنه، بگه تو سوال نفس من فلان چیز مزمونه، یکی یه چیز دیگه ای بگه، لذا اوقلا به ما هم اوقلا از تو سیستمشون انفعالیات و اینا رو انداختن بیرون که بتونن نظام اوقلا رو نزج بدن، که بتونن محافظت بر بقاء نوع انسانی. این برهان خیلی مهم و قدیمیه که بو علی قامه کرده. گفتم دیگه چی؟ الا ترى انه لا يصح للسامع ان يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عند، آیا ندیدی که صحیح نیست بر سامه که احتجاج بکند به عدم حصول ظن شخصی عند سامه من از ظاهر اذا اراد مخالفت از میخواد مخالفت کنه بگه من ظنی برام حاصل نشد، الا ترا این غلطه، مهما کان سبب لعدم حصول ظن، حالا به هر دلیلی که ظنی براش ایجاد نشه، مادام البته مادام ان اللفظ به حالت من شأن اللفظ ان یثیر الظن لدى عامه هذا ما یسمى بالظن النوعی، فیکتفا به این ظن نوعی فی حجیت ظاهر کما یکتفا به ظن نوعی فی حجیت خبر الواحد. لذا ما اونجا گفتیم خبر واحد به ما هو هو حجت شد، نه به ما هو مفیدون لزن، محمول من سیمت حجیت برای خبر واحد. معلومه هم چی میگن اینا، قبلا گفتم
خب تعلیلیه
نه آفرین. و الا لو کان من خب من بر میرم، شما قبلا مباحثه میکنید خود انشاءالله مینویسید انشاءالله لوکان از زن الفعلی معتبرن فی حجیت ظهور، اگر زن شخصی و فعلی معتبر بود در حجیت ظهور، لکان کل کلام فی آن واحد حجتا من نسبت الى شخص و غیر حجتا من نسبت الى شخص آخر. اون موقع هر جمعه هرج میشد و هازا ما لا یتوهمه احد. این برهان مال بو علی سینا. و من البدیهی انه لا یصح ادعاء ان الظاهر لکی یکون الظاهر حجتا لا بد ان یستلزم الظن الفعلی شخصی عند جمیع الناس و غیر استثنائه. این که همه مردم باید بالفعل همین الان در سخنشون ظن ایجاد بشه، این محقق نمی، این کبرایی صغرایی تو عالم نداره. هیچ چیزی رو نمیتونیم بگیم که همه با هم اتفاق دارن بر مظنون بودن فلان نداره. و الا اگه اینطوری حالا یکون حجتا بالنسبه الى كل احد، که اگر ظن فعلی حاصل نشد حجت نیست، لا یتوهمه، این حق کلش هیچ ارزشی نداره. یه نکته دارم، اینه که خوندن میگمش سر پاورقی که ایشون زده، قیل ان لم یعتبر از ظن بالفاق فعلى الاقل یعتبر که لا یحصل ظن بالخلاف، تو سوق نفس ما مخالفتی اتفاق نیفته. قال الشيخ صاحب الكفايه في رده، اخون اینطوری گفته، از ظاهر ان سیرت العقلا على اتباع الظواهر من غیر تقیید به افاده الظواهر از ظن بالفعل ولا بعدم الظن بالفعل على خلاف الظواهر قطعا، نه ظن به فاق نه ظن به خلاف، هیچ کدوم معتبر نیست. اخون گفت ضرورت انه، اخون عقلایش کرد، لا مجال للاعتذار من مخالفه الظواهر بعدم افادتها از ظن یا به وجود ظن بالخلاف، کسی نمیتونه با این استدلال ها از ظواهر در واقعشون خالی کنه. عقول آی مزفر، این دوتا مطلب به شیخ نسبت داده شده، لذا آی مزفر میخواد مصالحه درست کنه. این کان منشأ الظن بالخلاف امرن یصح فی نظر العقلاء على اعتماد علیه فی التفهیم، اگه منشأ ظن بالخلاف ما امر عقلایی بود، لا ینبغی الشک فی ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور، این ظهور خراب میکنه. بل على التحقيق لا يبقى مع این زن ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء عقلا. آقا این عبارت دوباره با فرض اینه که اراده استعمالی حجت ها، ببین میگه ظهوری نیست تا بعد حجت بشه نزد عقلا. آقای مقدسی دقت میکنی، پس ظهور رو اول با اراده استعمالی پا میدن، بعد حجت بودن یا نبودنش رو میرن سراغ مراده جدی. این تفکیک ها تو او فضاه، نه تو این فضا، فضای مزفر، فضای مزفر یه پله اول تا آخرش. لأن ظهور یکون حین اذن علا طبق ذالک الامر المعتمد علیه فی التحسین، چرا ظهور؟ ظهور همیشه تابع قرائنه، حتی لو فرض ان ذالک الامر لیسه به امارت معتبرت من الشارع، این قول کردن، گفتن آقای مزفر ممکنه این قرائن قرائن شرعی نباشه. آقای مزفر میگه اصلا چی کار شارع داریم؟ لأن الملاک فی ذالک بنا اول اوغلا، دعوا سر اوغلا قرینه باشه به قرینه عمل میکنه، کاری نداریم، اصلا دعوا سر شر نیست که شارع قرینه ای اووردی یا قرینه ای نیورد. و اما اذا کان منشأ الظن لیس مما یصح الاعتماد علیه فی التفهیم عند العقلاء، اما اگر منشأ الظن من امر عقلایی نباشد فلا قیمت لهذا الظن من ناحیه بناء العقلاء، این ظن اعتمادی بهش نمیشه تو سیستم عقلاء علی اتباع الظن، لان الظهور قائم علی خلافه، چون وقتی قرینه عقلایی نیست ظهور برعکس قرینه میره. ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثل این قرینه غیر عقلایی في اتفاق العقلاء على حجیت الظهور، هیچ ارزشی و اثری تو حجیت ظهور نداره. و الظاهر ان مراد الشيخ صاحب الكفايه من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، شیخ آخوندم که گفته که ظن به خلاف معتبر نیست، حتی اگر ظن به خلافی هم اتفاق بیفته کسی اعتنایی به ظن به خلاف نمی کند، منظورش این ظن شخصی بدون منشأ عقلاییه، لا ما یعم القسم الاول. اگه اینطور شد لعل مراد القائل به اعتبار عدم ظن بالخلاف، مراد شیخ هم که این حرف زد و آخون ردش کرد، خب قسم الاول شیخ هم میخواسته بگه من که میگم ظن بالخلاف اتفاق نیفته، ظن عقلایی بالخلاف اتفاق نیفته، شیخ خواسته قرائن عقلایی رو بگه، آخون هم که گفته ظن بالخلاف معتبر نیست قرینه شخصیه رو گفته. اگر اینطوری شد سیق التصالح بین الطرفه. حالا دوستان عزیز دقتی بفرمایید، دقتی بفرمایید، این دو تا مطلب آخون به شیخ نسبت داده، ایشون هم به شیخ نسبت داده، بعضی ها هم گفتن که شیخ این رو رد کرده، نقل از قدما کرده و نقل کرده. این مطلب به عبارت شیخ بر نمیگرده. چرا؟ چون اصلا خود این تفسیر که از ظن شخصی و ظن نوعی داریم میدیم که ظن نوعی حکم عقلاه، اصلا اسمش ظن نیست، حکم عقلاه، شأنیه، ظن شخصی ظنه، این توضیح مال شیخه در کتاب رسائل اصحاب تفصیل محقق خانساری، یه عبارت مال شیخه. لذا خود شیخی که اصلا قاموس نظام اصولی شروعی سیستم عقلایی اینچه این چیده، خود نمیتونه بیاد از یه حرفا بزنه. بر اون طرف تو قدما هم قسمت ظن شخصی خیلی پرملاته، توضیح و تسالحی که آقای مظفر داره درست میکنه برای حرف قدما با ما به درد نمیخوره. پا اگه میخواید نسبتش بدید به شیخ که تسالح درست کنید، اصلا شیخ نگفته که تسالح درست کنید. اگر میخواید نسبتش بدیم به قدما، قدما گفتن نمیشه تسالح درست کرد، اما علی ایال حرف درسته، حرف آقای مظفر حرف درستیه که حرف شیخ آخوندم صلی الله علیه و آله.